آقای من هستم، دستتو میگیرم، به این آسونیام ول نمی کنم، ولی میخوام یه شرط بذاری برای این آقا داماد دلسوخته.
دختر منه، شرط و شروطشو تو تعیین میکنی.
من دارم واسه حیدرآباد و آیندهش نقشه میکشم، یه شرط براش بذار، بگو در صورتی با ازدواج اون دخترش موافقت میکنی که تو انتخابات شورای آبادی شرکت کنه.
شورا که ربطی به ازدواج و خواستگاری و این چیزا داره؟
بعدن متوجه میشی. دلم میخواد بهش بگی منم سفارشی رو کردم، باید به من تو انتخابات کمک.
گفتم تمه گل بیالدیش، برو کارت زندگی درست، برو.
یه چکم برات میکشم واسه پر کردن چالشولوهای زندگیت، بعد نیست ها.
ببینم
آقا اشمن،
برو ببینم.
کاری کردی؟ آقا اشمت خودش زنگ زده گفته فردا شب برم خونه شون.
ده به هم مبارک باشه. امشب چه شبی، شب وصال است امشب.
هنوز که جواب بعده نگرفت.
میگیری قربونه دارم، فقط کافی دست به دست من بدی، من تو رو پادشاه این ولایت میکنم.
آقا سفتر از من چی میخوای؟ نمیخوای بگی که یه هوی دلت برام سوخته؟
خب من میخواستم، میدونی یعنی آرزو داشتم که نفر اول حیدرآباد بشم.
تو که با پول و ثروتت همه چی رو میخری و صاحب میشی؟
نه دیگه، این یکی آخری رو کم آوردم.
چی رو؟
میخواستم نفر اول شورا بشم که نشد.
خب
میدونی من تا حالا تو هیچی شکست نخوردم. کمانه
پس میخوای واسه قیافه گرفتن عضو شورا بشی و سری تو سرا در بیاری؟
میخوام به این آبادی و آبا و اجدادم.
نمیدونم چرا نمیتونم حرفتو باور کنم.
چرا هیچ حرف منو قبول نمی کنی؟
چون امتحانتو پیش از این پس دادی، البته که نمره قبولی هم نگرفتی.
خب من میخوام گذشته ها رو جبران کنم، میخوام کاری کنم کار سو.
با حرف و صحبت که نمیشه آقا سمتش.
تو با من باش، پول و سرمایه و فکر و تلاش از من، عنوان و ریاست و امضا از تو.
من تو مترسک سر جالیز میخوام. من نیستم حسافتر، نگرد رو پیداشم.
سرد کن بینیم بابا، بعد قلقی میکنی چرا؟ پشت پا با آیندت نزن. یه سال آزگار رفتی اومدی جواب سلامتو ندادن، حالا با یه اشاره من میخوان دختر دستگلشون رو بسپارن دست جنابالی؟
میخوای بگی مدیون تو هستم و باید گوش به فرمان تو باشم؟
من از این لفظ قدم صحبت کردم و سر درده میکنم. من میخوام اینجا تو حیدرآباد حرف من بروشم.
خیلی خوب، باید چی کار کنم؟ عوامش.
آفرین، اینه بالاخره از خر شیطون اومدی پایین.
من زیر بار حرف زور نمیرم ها، همین اول کاری گفته باشم.
بابا زور و فشاری در کار نیست، من میخوام با هم یکی بشیم برای اتحاد و پیشرفت این آبادی.
اتحاد؟ تا حالا کجا بودی؟
خب سرم به کارهای دیگه گرم، نمیخوام کسی هم بدونه که ما داریم با هم کار.
من قایم موشک بازی بلد نیستم.
ناز و عدم که زیاد داری تو، ولی اشکالی ندارم، من تصمیم خودم رو گرفتم، من میخوام خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم.
آسفر من حسابی گیج شدم، نمیدونم چرا نمیتونم به حسن نیتت شک نکنم.
بذار یکی دو روزی با هم باشیم و با هم کار کنیم، میبینی که همه چی خیلی
خب. بعد چی کار کنم؟ میدونم برای این کاری که دارم میکنم یه روزی عذاب وجدان سختی بگیرم.
نگران نباش، پول و قدرت که باشه دیگه جایی برای وجدان و عذاب وجدان نمیم.
حالا داری کجا میری؟
میری مدرسه، مدرسی که لازمه رو برداری و با هم بریم برای ثبت.
خب اگه منو قبول نکنن چی؟ اگه تایید صلاحیت نشم چی؟
ببین این دیگه از اون حرفا بودام.
چرا؟
از همین الان که زمزمی نامزد شدن گفته بود در احالی، همه دارن وسط سوپ و هورا میکشن.
مردم لطف دارن. من واسفتر من نمیخوام وش هم پیششون خراب شه.
نگران نباش، هیچ اتفاقی نمیفته، تو مثل همیشه آقا معلم خوب و نمونه.
امیدوار، من تا حالا از این کارا تو زندگیم نکردم.
نترس، کار خلافی که نمیخوای بکنی، همین که گوش به فرمان من باشی کافیه.
خدا آخر عاقبتت بخواد به خیر.
ایشالا.
قدرتی ببین چی پیدا کرده. یه عکس پیدا کرده از جمال نباتی.
همین یعمالهای خودمون که داره خودش به آب و آتیش میزنی بشه.
آره عکس مال قدیم ندیماست، اون موقع که وقت چلچلیش بود و عاشق تفریح و تفرج.
تفرج رو خوب اومدی.
ببینم
خدا، آقا جمال چه تیپ و حیبتی داشته. همین الان بوست تو از این عکس مسئله داره حاشیه ساز کپی میکنم پخش میکنم تو آبادی.
نه 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 نه، این دیگه کار ما نیست.
چرا؟
یه کار بهتر میکنم.
بگو آزادی چه کار کنیم که این عکس لب دریای آقا جمال دیده بشه، شاید پسندیده بشه.
بیزاری توی دمه
ایوه
به سرعت برق و باد پته آدم ها رو میریزه رو آب، یه جوری که اگه همه رنگ عالم و آدم جمع کنی ها نمیتونی ننگ رو با رنگ پاک کنی.
میگم بذار نقدن چند تو کپی بگیرم بین همین جماعت که دارن گلوکو بیرون سکان شربت و شیرینی میخورن پنج کنن جون قدرت. ای بابا
بسن که سفره ترش کنه آب روغن قاطی کنه برامون.
عزتی من این فیلم بیرو بردم از آقا کامه.
جون من
بله رفته بوده خارج از کشور سورکرونی.
اگه دیش داریم همه حریفا رو تو دوز رای گیری فرشی کردیم تمام. گزی تو گزی
کجا رو گزی
گزی تو گزی
کجا رو گزی
چششو گزی
وای چشم وای چشم آکی شرف که این چشم
سمبور بی مروت میزده چشم قدرت.
وای چشم وای چشم آخ چشم وای چشم.
چه خبر اینجا؟
نه ایستت بیگه که خوش اومدی سر به زنگا رسیدی. یه نگاهی نکسر
فقط زیادی نگاه نکن شکر میشی.
نره نگاه کن نشو جمال میخوره اونی چه لذتی خان. جمال آقا در دوران جاهلیه
اول که انسان جایز الخطا است، حالا در گذشته 30-40 خطا کرده، نمیشه الان یقش رو بگیری و باز خواستش کنی که.
آقا کار این از این حرفا گذشته.
نه این عکس از دیگه پیدا کردیم
از تو اینترنت.
ایوه
اینترنت دنیای ناشناخته ها.
این عکس باید یه خط قرمز پررنگ دور آقا جمال بیشه.
یعنی آقا جمال ربطه پتو
ربطه پتو
سندلی شورا که هیچی بعید میدونم به سندلی مغازش هم بتونه بشینه.
البته قدرتی هم یه فیلم پیدا کرده مرکه. بگو قدرتی میده باکی
همین دشمن سینه سوخته.
نه داداش از آقا حامد پلنگی.
آره.
فقط نپرس این فیلم چجوری به دستم رسید دیگه نمیتونم چیزی بهت بگم. یه رازه، منم که رازدار سینم صندوقچه اسرار.
حالا که همین مسخره بازیه شمه کنه دستاتر ما داری به صورت برق و باد موفقیت
ندید.
چه خبره؟ این همه بریز به پاش برای چیه؟ نصف آبادی رو جمع کردی اینجا با این بساط نقل و نبات و شیرینی.
چیزی نیست که گفتیم مردم دهنشون رو شیرین کنن. کارشون تخ نباشه دم
انتخاباتی. مجلس عیش و شادی که قرار نیست برگزار کنیم آقا صفتر. گفتم باید دو کلوم حرف حساب بزنیم با مردم. بگو چیکاره این میخوایم چیکار کنیم؟
وسط سخنرانی و جیغ و سوت و هیجان بد نیست مردم یه لبی هم تر کنن. آسمون که به زمین نمیاد که. داشت ماسن بیا اینجا نکن برگ برندگی رو.
تشت طلا آوردیم نامزد شورا رو بردیم.
تشت طلا آوردیم.
یعنی چی میگید شما؟
از دو تا از آدمایی که ثبت نام کردن برای شورا عکس و فیلم دیر آوردن. سه سوته میشه خونه خرابش میکنه یه جوری که تا ابد دیگه حواس نکنن دور و بر آبادی سرک بکشن.
بدون ببینم.
بله البته این یه مشتیست نمونه خربا.
از این دست شیرین کاریا بخوای دوستان زیاد دارن تو پروندهشون.
شما خجالت نمیکشین؟ شما حیا نمیکنین؟ برای چی میخواین آبروی دیگرون رو ببرید؟
عکس ما نیست که.
من این کارو میکنم.
خب اگه دیگرون اشتباه میکنن ما نباید پا بذاریم جای پای اون آقا سفتن.
حالا یکی دو نفر کمتر بهتر.
جمع کنید این بساط مسخره بازی رو. اینجا صحنه رقابت نه خیانت و حماقت.
فکر کنم آقا معلم ستاد انتخاباتی رو با کلاس دلت اشتباه گرفته.
آقا قدرت هر چی میخواین اسمشو بذارید. من قبول کردم بیان تو این انتخابات شرکت کنم. فقط برای اینکه فکر کردم شاید بتونم برای مردم این آبادی کاری کنم.
آقا معلم، آقا معلم.
حالا شما عصبانی نشو، بچهای خط و خطایی کردن.
خط و خطا حتی فکر کردنش هم منو دیوونه میکنه آقا سفتن. بازی کردن با آبروی دیگران آخه.
چی شد؟ جمع کنید بابا شما این وسط افشاگری و مشکلیتونو جمع زدید و همه چی؟ آدم میخواد یه همچی کاری بکنه جار نمیزنه که شورشو داره.
بدات من قدرتی فکر کنم با همه کاستوزا سر ما شکست.
شهر میگه بازی اشکنک داره سر شکستنک داره.
قسمت دیگری از سریال لاله‌زار رو با هم شنیدیم. تا فردا همین ساعت که ادامه نمایش رو میشنویم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 58. قوه مجریه مکلف است برای اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اقدام نماید. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 17، ب ماده 19، جیم ماده 22، دال ماده 24. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 302022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 57 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 57 گزینه دال یعنی ماده شماره 23 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. میرداماد، اثر محدثه واعظی پور، از مجموعه داستان تهران، قلهک، کوچه آفتاب، کتابخان ایوب آقاخانی. آیفون روشن شد و همزمان تصویر یک دسته گل بزرگ قاب آن را پر کرد. پریسا دکمه را زد و پیش از آن که در آپارتمان را باز کند در آینه قدی خودش را نگاه کرد. سالهای جوانی را پشت سر گذاشته بود اما هنوز به نظر قابل قبول بود. در را که باز کرد یاسمن دسته گل را گرفت طرفش و گفت سلام. پریسا اول کفش‌های گلی یاسمن را دید، گفت از جنگ برگشتی؟ و دوستش را به آغوش کشید. پریسا که وارد خانه شد کیفش را گذاشت روی مبل و با دلخوری گفت ببین چند ساله دارن چاله میکنن، چه خبر جلو خونتون؟ پریسا شال یاسمن را آویزان کرد و آرام کیف را از روی مبل برداشت و کنار شال گذاشت. یاسمن روی مبل ولو شد. حساب سالهای رفاقت از دست هر دوشان خارج شده بود. کمتر به روزی فکر میکردند که در کلاس سوم ابتدایی دبستان روز روشن در قلهک کنار هم نشسته بودند و همان زنگ تفریح اول یاسمن آمار کل خاندان ایران منش را از پریسا پرسیده بود. خیلی زود فهمیده بود تک دختر جناب سرهنگ در امارت بزرگی در خیابان دولت زندگی میکند و رویایش این است که روزی پزشک شود. یک قانون نانوشته میگوید رفاقت زنانه دوامی ندارد، اما این دو زن که در یک آپارتمان دلباز و روشن در میرداماد یک روز بهاری را پشت سر میگذاشتند ثابت کرده بودند که هیچ طوفانی نمیتواند مانع ادامه دوستیشان شود. پریسا با لیوان نسکافه وارد اتاق شد. یاسمن داشت به عکس‌های روی دیوار نگاه می‌کرد. کل دیوار با عکس پر شده بود. یاسمن گفت یادت اون کارگردان از امریکا برگشته بود دنبال بازیگر می‌گشت، به کاوه پیشنهاد بازی داد؟ پریسا با خنده گفت یادمه. و تو یادت نیست؟ شب تا صبح پلک نزدم. صبحش رفتیم امامزاده زرگنده نزد کردیم کاوه هیچ‌وقت بازیگر نشه. یادته؟ کارگردان گفته بهتر از فردینی، یه سال نشده ستاره میشی. یاسمن بدون اینکه چشم از عکس کاوه بردارد با خودش گفت ولی کاش بازیگر شده بود. پریسا روی یکی از مبل‌ها نشست. پشت سرش آشپزخانه بود که نظم و آراستگی خانم خانه را نشان می‌داد. همه چیز ساده و تمیز بود. گل‌هایی که ساعتی پیش یاسمن آورده بود در گلدان چینی بزرگ قدیمی روی اوپن آشپزخانه دیده می‌شد. یاسمن مقابل پریسا نشست و گفت خوش باد جناب سرهنگ، من که خیلی دوست دارم فراموشی بگیرم. صورت پریسا در هم رفت. قبل از اینکه جواب دوست قدیمیش را بدهد متوجه چین‌های زیر چشم یاسمن شد و دلش گرفت. در چشم‌های آبیش در غم پنهان مانده‌ای که گاه از دل حرف‌های یواشکیشان پیدا می‌شد خودش را می‌دید و سال‌های رفته را. جوانیشان تمام شده بود. شاید بهتر بود می‌گفت عمرشان، اما سعی کرد به خودش مسلط باشد. با قدرت گفت من مطمئنم پدر همه چی رو فراموش نکرده. فراموشی در کار نیست. ذهنش یه نوار می‌مونه که یه بخشایش حالا آسیب دیدن. سعی کرد این را محکم بگوید اما بغضش گرفت. خیلی به حرفهای خودش ایمان نداشت. انگار میخواست صدایش در اتاق بپیچد و فضا را عوض کند. یاسمن این را فهمید، با خنده تصنعی گفت: خب حالا تو هم. منم فراموشی نگرفتم. حالا ما این شانس نداریم که. پریسا در سکوت به فرش زیر پایش خیره شد. آرام گفت: یاسی، یادت مهمونی فارغ التحصیلی کاوه؟ یاسمن سکوت کرد. زمان نیاز داشت تا به آنجا برگردد. آن روزها همسایه ها مثل امروز از هم بیخبر نبودند. هم دیگر را می شناختند، رفت و آمد می کردند. در کوچه آفتاب فقط 4 عمارت بزرگ ساخته شده بود. جناب سرهنگ و دکتر معتمد همسایه دیوار به دیوار بودند و کاوه و پریسا از کودکی هم دیگر را در میهمانی های نوروزی، ختم ها و عروسی های اهل محل می دیدند. یکی دیگر از خانواده ها متعلق به خانواده پورمهر بود. یاسمن و خواهرهایش در آن خانه بزرگ شدند و سالها هم بازی پریسا بودند. خانه چهارم متعلق به خانواده علی نژاد بود. این خانه هنوز در کوچه آفتاب باقی مانده و به آپارتمان تبدیل نشده. رضا و رامین از ایران رفتند و مادر و پدرشان سالهاست در قید حیات نیستند. کاوه از همون اولش با بقیه فرق داشت. این جمله را یاسمن بی اختیار کمی بلند گفت، گرچه به نظر می رسید صدای ذهن اوست. کمی دست پاچه شد. صدایش از ته چاه در آمد. رفتم اون روزا. پریسا نگاهش کرد. آره. هر دو هم دیگر را نگاه کردند و خندیدند. هر دو رفته بودند در ذهنشان میهمانی فارغ التحصیلی کار. مهمانی کاوه قلقله بود. بیشتر خانواده‌های سرشناس و متمول مهمانشان بودند. متمول آن روزهای تهران آمده بودند خودی نشان بدهند. یاسمن و پریسا 3 سال از کاوه کوچکتر بودند و تا آن شب فقط گاهی با او هم کلام شده بودند. کاوه آرام و سربزیر بود، باهوش و خوش چهره. دنیایش با پسرهای همسن و سالش فرق می‌کرد. پدرش وکیل بود و دوست داشت کاوه هم وکیل شود. آن روزها برای یک خانواده اصیل تهرانی داشتن یک پسر وکیل فرنگ دیده یعنی آخر آمال و آرزوهای دنیا. کاوه قرار بود این رویا را زندگی کند. آن شب او در کت و شلوار سرمه‌ای رنگی که پدرش از پاریس سوغات آورده بود، گل سرسبد پسرها بود. یاسمن و پریسا سالها مهر او را در دل داشتند. با هم درباره‌اش حرف می‌زدند و آرزو می‌کردند یک روز کاوه مرد زندگیشان باشد. کاوه راز مشترک هر دوشان بود. تا آن شب که کاوه موقع رفتن آنها به پاریس گفت: من یه سری از کتابایی که لازم ندارم میذارم برای شما، بیارم براتون، چون واقعا گذاشتمش کنار، فردا خوبه بیارمش. پریسا و یاسمن تا صبح آن لحظه را 1000 بار مرور کردند. بیان که چیزی به هم بگویند پذیرفتند که پریسا یک قدم به مرد رویاهایش نزدیک شده. یاسمن وقتی دید پریسا و کاوه برای آینده مشترک برنامه ریزی میکنند و مهری توامان به هم دارند، از فکر کاوه کاملا بیرون. وقتی کاوه برای گذراندن دوره خلبانی به امریکا رفت 19 ساله بود. قول داد خیلی زود برگردد. سر قولش ماند. در 25 سالگی به ایران برگشت و 1 سال بعد هم با یاسمن ازدواج کرد. انقلاب که شد کاوه 27 ساله بود و هنوز چشم بر هم نزده بودند که جنگ پیش آمد. پیمان و پرهام را یاسمن و پریسا با هم بزرگ کردند. کاوه درگیر جنگ بود و نمیشد انتظار داشت مدام به خانه سر بزند. چند بار به پریسا گفت از ایران برود، اما خودش میدانست او اهل رفتن نیست. پریسا و یاسمن تمام این سالها کنار هم بودند. در یک دبیرستان درس میخواندند. با آنکه یاسمن باید به همسر و دخترش میرسید، اما از زندگی پریسا هم غافل نمیشد. Thank you. پریسا و یاسمن کنار پنجره ایستاده بودند. تماشای غروب تهران را دوست داشتند. شلوغی شهر برایشان آزاردهنده نبود. تهران برای آنها مادری بود که در آغوشش قد کشیده و طعم زندگی را چشیدند. همزمان به یک موضوع فکر می‌کردند و نیروی نامرئی آنها را به روزهای جوانی می‌برد. به سینما بهار تجریش، پرسه زدن‌هایشان در خیابان پهلوی، سینما کاپری، اردوهای رامسر، کافه نادری و اردیبهشت 66 که خبر شهادت کاوه در جنگ را شنیدند. درست روز تولدش. پریسا و یاسمن همراه بچه‌ها خانه را تزیین کرده و آماده بودند شب را دور هم بگذرانند. تلفن خانه وقتی زنگ زد که سشوار دست پریسا روشن بود. گوشی را یاسمن برداشت و فهمید از قرارگاه می‌خواهند صحبت کنند. چیزی در دلش فرو ریخت. ترجیح داد خودش با مردی حرف بزند که از همرزمان کاوه بود. از کاوه چیزی باقی نمانده بود، حتی یک پلاک. پریسا و یاسمن سوگواری برای کاوه را کنار هم تجربه کردند. سالها زمان داشتند تا بپذیرند کاوه به سفری بی‌بازگشت رفته و دیگر او را نخواهند دید. چراغ‌های خیابان میرداماد کم کم روشن می‌شد. پریسا و یاسمن همچنان پشت پنجره ایستاده بودند. حال و هوای پریسا در همه اردیبهشت‌های پس از کاوه همین طور بود. دلش مدام شور می‌زد و اشک‌هایش سرازیر بودند. وقتی آشپزی میکرد پشت فرمان در ترافیک، وقتی آلبوم‌های قدیمی را زیر و رو میکرد تا عکسی تازه از کاوه قاب بگیرد و بزند به دیوار اتاق پذیرایی، یا وقتی تلفنی با یاسمن حرف میزد بیتاب بود. این بار هم بی اختیار اشکایش جاری شد. آنها را پاک کرد و با لبخند گفت: بریم آماده شیم، الان بچه ها میرسن. یاسمن پریسا را به آغوش کشید. اشکایش فرو ریخت. هر دو خسته بودند، خسته از غمی هزار سال.
همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم برنامه ها و نمایش هایی که از این شبکه منتخب تقدیم شما میشه دوستان عزیز مورد عنایت شما تا به این لحظه قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه ها همراه شما خواهیم بود انشاءالله در این نوبت کاری تا ساعت 14 به ساعت 11:29 میرسیم و میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم برنامه بعد رو که تکرار نمایش صلح حدیبیه هستش. به اتفاق همین نمایش رو شنونده خواهیم بود به مدت 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. صلح حدیبیه، فتحی عظیم. نویسنده گوبان مهر اسماعیل پور. هنرمندان به ترتیب